سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی، طلبم تو را ز بهانه گدایی. علی ای ولی برهم، علی ای فروغ یزدان، تو به ملک دل امیری، تو به دیده ها زیایی. علی ای ولی برهم، علی ای فروغ یزدان، تو به ملک دل امیری، تو به دیده ها زیایی. اگر از درم برانی وگر از کرم بخانی، دیم آن که بشکنم بر که تو حاکم جزایی، دیم آن که بشکنم
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که این برنامه رو انتخاب کردید. حلول ماه مبارک رمضان رو که در آستانه این ماه ضیافت الهی قرار گرفتیم رو به شما بینندگان عزیز و همه مسلمانان جهان تبریک عرض میکنم و امیدواریم خداوند به ما و شما توفیق بدهد که در این ماه که ماه مهمانی و پذیرایی خودشون هست، انشاءالله به ما توفیق بده که بر سر این سفره الهی انشاءالله توفیقات روزافزونی داشته باشیم. ممنونیم که انتخاب این برنامه رو انجام دادید و این برنامه محملی شده برای یادگیری و انتقال معارف و علوم اهل بیت علیهم السلام. بینندگان ما هم شیعیان هستند و هم برادران عزیز اهل سنت و امیدواریم عزیزان ما با توجه و به صورت علمی به مباحث نگاه بکنن و مباحثی رو هم که میشنون انشاءالله برن پیگیری بکنن، چون به هر صورت مطالبی که تقدیم شما عزیزان میشه مباحثی است علمی و بعضی موقع واقعا فنی میشه و عزیزانی که واقعا علاقمند هستند که این مباحث رو پیگیری بکنن، چون برسد این برنامه برای زحمت کشیده میشه و واقعا برای هر یک مبحثی که برای شما تولید میشه و پخش میشه ساعتها کار میشه توسط استاد عزیز، اینه که ما خواهش میکنیم عزیزان ما هم پاسخ بدن به این همه زحمات که ما داریم به هر صورت حقانیت اهل بیت علیهم السلام رو به همگان معرفی میکنیم. انشاءالله شما هم بزرگواری میکنید و اینها رو پیگیری میکنید و قضاوت این مباحث رو هم به عهده شما عزیزان خواهیم گذاشت. ما قصد نداریم به برادران اهل سنت خدایی نکرده جسارتی بکنیم یا بی ادبی بشه، اینها رو کاملا دوست و برادر و همراه خودمون میدونیم. بله ما مشترکات زیادی داریم، ولی به هر صورت بعضی از مباحث با هم اختلاف عقیده داریم که اینها رو هم دوستانه بر سر یک سفره میشینیم و مطرح میکنیم و سوالمون رو مطرح میکنیم، مباحثمون رو مطرح میکنیم. از دوستان عزیزمون هم خواهش میکنیم پیگیری بکنن و حتی روی خط بیان و اشکالات خودشون رو مطرح بکنن. این چند سالی که الان در خدمت شما هستیم الحمدلله اینگونه بدون عزیزانی هم که واقعا تعصب ندارن میان و توجه میکنن و خواهش میکنیم از عزیزانی که بیننده برنامه ما هستن اینها رو پیگیری بکنن و مطمئنیم که انشاءالله خداوند به این زحمات پاسخ خواهد داد. به هر صورت ما و شما فردای قیامت همه مسئول هستیم و انشاءالله این مسیر رو باید انتخاب بکنیم، گرچه ما خطوط آقایون وهابیت رو از برادران اهل سنت کاملا جدا میدونیم، گرچه این آقایون خیلی علاقه دارن که اهل سنت رو به خودشون بچسبونن تا تعدادشون بیشتر بشه، ولی کور خوندن و اینها واقعا همونگونه که علمای اهل سنت هم بعضن روی خط میان و اشاره میکنن و اذعان میکنن، اینها کاملا عقایدشون مختلف هست و کاملا اختلاف دارن و اینها به نظر میرسد که قصد کردن اسلام رو از بین ببرن نه اینکه مذاهب رو. ان شاء الله عزیزان ما توجه بکنن و خب بنده مطالبی هم که تقدیم شما عزیزان میشه از کتاب برادران اهل سنت، بارها اینو عرض کردیم، این هم بخاطر اینکه هم عزیزان اهل سنتمون راحت تر ارتباط برقرار کنن و هم بتواند سند حقانیتی برای اهل بیت علیهم السلام باشه. ان شاء الله عزیزان ما تا پایان برنامه ما رو همراهی میکنن و از خداوند میخواهیم که این برنامه مورد لطف و استفاده شما عزیزان قرار بگیره. ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب در خدمت استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه ما هستند و ما را مهمان کانونی گرم و با صفای خانواده خیش قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان رو از خدای منان خواهانم. قضای حوائج، رفع گرفتاری، اجابت دعا برای همه از خدا مسئلت می کنم. همان گونه ای که جناب آقای محسنی بزرگوار اشاره کردند، دیگه شبهای آخر ماه شعبان رو پشت سر میگذاریم. ان شاء الله ظاهراً شب چهارشنبه و روز چهارشنبه اولین روز از ماه مبارک رمضان هست. عزیزان دقت کنن که اگر کسی بخواد روز سه‌شنبه روزه بگیرد، اگر چنانچه محرز بشه و ثابت بشه که برای او اول ماه هست، خب میتواند نیت اول ماه بکنه و به این شبکه های غیر شیعی و غیر اسلامی که اینها هر دنبیلی اعلام میکنن اول ماه و آخر ماه و هیچ ملاک و میزانی ندارن، یک هفته مانده به ماه رمضان میگه فلان روز برای شمارت کنم اول ماه رمضان هست، یک هفته مانده به شوال آقا فلان روز ما عید داریم، با اینکه پیغمبر اکرم فرمود صم للرؤیا و افطر للرؤیا. الله ای حالین، اگر چنانچه محرز شد که روز سه‌شنبه یا چهارشنبه ماه رمضان هست، که خب با توجه به احراز انسان نیت میکنه، و اگر چنانچه روز سه‌شنبه به عنوان یوم شک مطرحه، نمیدانیم آیا آخر شعبان یا اول رمضان هست، اگر کسی به نیت اول ماه رمضان بگیرد چون روز شک بوده و یقین نداشته، اگر اول ماه رمضان هم باشد روزش باطله، ولی اگر به نیت آخر شعبان بگیرد و محرز بشه که اول ماه رمضان بوده، روزش درست است و جز اول ماه رمضان محسوب می شود. این رو من به عنوانی که یک مسئله ضروری است و غالبا عزیزان غفلت دارن، این رو لازم دانستم عرض کنم و انشالله عزیزان بزرگواری می کنن از این فرصتهایی که خدای عالم در اختیار ما قرار داده و با این نعمتهای فراوان که گسترش رحمت او در این ماه مبارک رمضان هست، از الان خودمون رو آماده کنیم برای پذیرش اون رحمتهای بیکران الهی. رحمت الهی اینطوری نیست که خلاصه هر کس و ناکسی را شامل شود. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس، اگر چنانچه بر روی سنگ ده شبانه روزم باران ببارد، چیزی رویده نمی شود. باید یه مقداری در ماها هم قابلیت باشد و به طرف رحمت الهی بریم و قلبمون و روحمون و فکرمون و عقلمون رو آماده کنیم برای پذیرش رحمت خداوند تبارک و تعالی. نکته دیگری که خب عزیزان همه از این وقایعی که در دنیای اسلام می‌گذرد با خبر هستند، به ویژه قضایای مصر که خب قلب همه را به درد آورده و الحق در طول این یک سال اخوان المسلمین به عنوان یک تفکر وهابی و سلفی، خب این همه ظلم ها و جنایت ها و آخرین جنایت هم قضیه شهادت شهید شیخ حسن شحاته که الحمدلله خون این مرد بزرگ موج عجیبی در مصر ایجاد کرده، که یکی از این اثرات موج همین بلایی که بر سر اخوانی ها آمد. و من همین امروز یا دیروز با دوستانی که از مصر تماس داشتن باعث شد که خب چه شد آقای شیخ حسن شحاتی که یک عالم سنی بود و با اون تفکر آنچنانی برگشت شیعه شد و به این تندی. البته در صدر ما تندی رو از هیچ کسی نمیپذیریم، حتی اگر یک مرجع بزرگواری هم بخواد تندی کند ما از او نمیپذیریم. تندی هایی که از هر کسی باشد از دیدگاه ما کاملا محکومه، ولی همین شهادت این بزرگوار باعث شده که خیلی از جوانها براشون سوال آمده مذهب شیعه چی هست، شیعه چی هست، چی میگوید. هجوم آوردن به کتاب فروشی ها، هر چه کتاب های شیعه بوده خریدن. الان کتاب های شیعه در مصر نایاب شده، اکثر ناشرین سفارش دادن به بیروت که کتاب های شیعه رو براشون بفرستن و یا چاپ کنن. این هم از برکت این شهید بزرگوار بوده. ولی فرق فرهنگ اهل بیت با فرهنگ پوچ وهابیت، دوستان عزیز ببینید، این فرهنگ وهابیت و سلفیگری بوده در مصر یک سال بیشتر دوام نیاورد، با اینکه شرق و غرب اونها را حمایت میکردند، ولی فرهنگ شیعه و دولت شیعه در ایران 34-5 سال است. با این همه کارشکنی ها، 8 سال جنگ، این همه شرق و غرب و غیره مبارزه کردن، ولی الحمدلله تا الان مقاومت کرده. البته این رو هم ما عرض کنیم، ما به هیچ وجه اگر کارهای نادرستی در حکومت اسلامی شیعی ایران انجام میگیرد به هیچ وجه ما هم راضی نیستیم. اونقدر که این آقایان انتقاد دارن شاید ما چندین برابر انتقاد داشته باشیم، ولی انتقاد یک چیزیه. خب امیرالمومنین هم که معصوم بود در رأس حکومت، اون همه بعضی از عواملشون جنایت میکردن. پیغمبر اکرم در رأس حکومت خالد ابن ولید میره، برای شما عرض کنم اون همه جنایت ها به بار میاره. یا به قول آقایان ابوبکر در رأس خلافت، برای شما عرض کنم اون قضیه مالک ابن نویره و غیره. ببینید اینها ملاک نیست، ولی همین اندازه بینندگان عزیز چه حالا مخالف حکومت اسلامی باشند، چه مخالف یا موافق فرقی نمی کند، ولی این حکومت الان 30 سال این فرهنگ اهل بیت دوام آورده با اون همه مخالفت ها، با این همه درگیری ها، با این همه کارشکنی ها، بله با این همه تحریم ها، ولی این حکومت سلفی بود که
با این همه پشتیبانی،
بله با این همه پشتیبانی ها، با این که نمیدونم آمریکا ما سالی نمیدونم چند میلیارد و خورده ای برای شما عرض کنم دلار به اینها کمک میکرد، قطر چند میلیارد دلار کمک میکرد، عربستان و سعودی چقدر چند میلیارد دلار کمک میکرد به اینها، ولی نتوانست. این رو دنیا بداند. اون حکومتی میتواند در میان مردم، مخصوصا در مردم عصر، مقاومت کند که مبانی فکریان با فطرت بشری سازگاری داشته باشد و ما قرن 21 را قرن شکوفایی فرهنگ شیعه میدانیم. گسترش فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین میدانیم.
من در خدمت شما هستم. خیلی ممنون هستیم. خب اگر خاطر شریف شما و بینندگان عزیز باشه، سلسله مباحث ما مباحث ادله عقلی امامت بود که تقدیم شما عزیزان میشد. در این سلسله مباحث ما شاخص مباحثی رو که علمای اهل سنت در علم کلامشون مطرح کرده بودن به عنوان برترین شاخص ها، ادله عقلیشون این که علم و شجاعت و عدالت بود که برای یک امام جامعه و امام مسلمین حتما باید از این خصوص از این خصیصه برخوردار باشه و این خصوصیات رو داشته باشه. ما عرض کردیم که اگر کسی که میخواهد سکان حکومت اسلامی رو به عهده بگیره حتما باید که اسرتش عالم باشه و این علمش از بقیه سرامتتر باشه و قول معروف اعلم باشه. تو این مقوله که ما خدمت شما بحث علم رو مطرح کرده بودیم، به عنوان شاخصترین خصوصیت حضرت امیر علیه السلام اون حدیث معروف و جاودانه انا مدینتون علم و علی جون بابها رو مطرح کردیم، به عنوان این که حضرت علی علیه السلام دریای علم بودن و دروازه شهر علم پیغمبر بودن. این رو به عنوان این شاخص مطرح کردیم، عنوان مباحث عقلی و پیرامون این مباحث رو مطرح کردیم که حضرت استاد احادیث رو فرمودن و حتی اشاره کردن که این 6 ماه قابل بحث این حدیث و در جلسات گذشته‌ای که خدمت شما بودیم این بود که اشکال عمده‌ای رو که به این حدیث و روایت این حدیث و روایت این گرفته بودن که مثلا در سند این حدیث آقای ابو سلف بوده و مورد تضعیف علمای اهل سنت قرار گرفته، که حضرت استاد کاملا به صورت علمی این مبحث رو مطرح کردن و الحمدلله نگاه کنید واقعا ما خیلی خوشحال میشیم این مباحث اینقدر دقیق و اینقدر فنی مطرح میشه. باز هم این نشان از این واقعا حقانیتی هست که دوستان ما باید بدونن که ما نمیبینیم از طرف مقابل منجزین وهابیت ندیدیم که اینا حتی بیان یک سند رو درست حسابی و اونجوری که آدم واقعا راضی بشه بخوان بررسی بکنن. الحمدلله این مباحث داره فنی مطرح میشه و دوستان ما هم میتونن پیگیری بکنن، قضاوتی هم نمی کنیم و شما عزیزان باید خودتون پیگیری بکنید. ما تا اینجا رسیدیم و این سند حدیث رو که آقای ابو سعد هستن و توصیقاتی داشت و تضعیفاتی داشت خدمت شما در جلسه گذشته مطرح کردیم. امشب اگه بخوام سوال رو ادامه بدم از حضرت استاد و این گونه باید بپرسم اینکه آیا خود ذهبی آقا که نسبت به ابو سعد اینقدر این همه اشکال اعتراض داره، خودش نسبت به روایتی که درباره آنها گفتن آقایانی که گفتن اینا کذاب هستن آیا توصیق داره یا نداره؟ این رو هم برای ما بخواد این به قول معروف یه بامد و هواش رو برامون نشون بدید، آیا امکان هست اینو توضیح بفرمایید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائه اعداء الله الی یوم لقاء الله وفوز امری الی الله ان الله بشیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. ما در رابطه با ابو سلط هروی که تقریبا عمده اشکال آقای ذهبی بود و قسم میخورد به خدای عالم که ایشون نه مورد وثوق هست و نه آدم امین هست، تمام اقوال بزرگان اهل سنت در توصیق ایشون رو آوردیم و در تضعیف ایشون رو هم آوردیم و ما در جلسه گذشته اگر دوستان مانیتور من محبت بکنن این رو ما تحلیل اساسی میان توصیق و تضعیف ابو سلط هروی رو آوردیم، گفتیم ابن معین یک شخصیت برجسته رجالی است که وقتی یک فردی رو توصیق میکند دیگه میگن بالاتر از او کلامی نیست. بعد گفتیم حدیثی که مختلفون فی هست توصیق و تضعیف دارد نهایتا میشه حدیث او حسن و نهایتا بعد از اینکه حدیث او حسن شد حدیث حسن هم در عمل همانند حدیث صحیحه، هیچ تفاوتی در عمل میان حدیث حسن و حدیث صحیح نیست. این هم از بزرگان اهل سنت آوردیم. اما خود آقای ذهبی که برخورد دوگانه نسبت به بعضی از روات دارن، عزیزان دقت کنن ببینن که ایشون چه کار میکنه. آقای ذهبی در رابطه با احمد ابن صالح طبری هست میگه حافظ الدیار المصریه و عالمها ثقتون جبلون، این آدم وثوق است مثل کوه استواره، لم یلتفت الى قول یحیی بن معین فیه کذاب یتفلسف. ما یحیی بن معین که ایشون آمده گفته بر این که کذابه، این حرفش به درد ما نمیخوره. شما ببینید جایی که آقای ذهبی نسبت به او علاقمنده، میخواد به یک نوعی وثاقتش رو، حالا الان جاش نیست که ما روایات احمد ابن صالح بررسی کنیم ببینیم که اشکال کار کجاست که آقای ذهبی میاد میگه یحیی بن معین گفته کذاب، ما نمیتوانیم بگیم آقا این غیر ثقه هست، با اینکه ما گفتیم در گذشته بزرگانشون میگن وقتی یحیی بن معین یک فردی رو میاد نظر میده نظر یحیی بن معین مثل فصل الخطابه، ولی نسبت به احمد ابن صالح یحیی بن معین میگه کذابون. آقای ذهبی میگه نه آقا این ثقه هست. بابا نسائی میگه لیس به ثقتن، نسائی متوفای 303 هست. یحیی بن معین برای شما عرض کنم از علمای 270 خورده 60 خورده ایشون، ببینید الان من چیزش دقیقاً تو ذهنم نیست. خب شما ببینید قبل از 300 ایشون آمده میگه کذابه، نسائی میگه لیس به ثقه،
ولی این آقایی که متوفای 748 میگه چیه؟ سقطون. خیلی عجیبه ها. بعد برای شما عرض کنم، میگه بله آقای احمد ابن صالح طبری یه مقداری خشکی داشته است و حالا خشکی هاش چی هست؟ حالا عرض کردم اینها یک بحث های مفصلی دارد که دوستان میتونن برن در کتاب میزان الاعتدال ذهبی، سیر الاعلام النبلای ذهبی، اونجا برای شما عرض کنم ببینن که ایشون میگه خشکی و نسبت به بعضی ها جفا میکرده، اونجا را ببینن و واقعا به عنوان یک جوک خلاصه سال میتونن این تیبس و جفای آقای احمد ابن صالح طبری را ببینن. کتاب الروات السقاط المتکلم فیهم، المتکلم فیهم بما یوجب ردهم، یعنی آقای ذهبی کتاب مستقلی دارد، بعضی از راوی هایی که گفتن ضعیف از کذاب و زائه اینها را آمده گفته و حرف رجالیون هیچ ارزش ندارد، اینها مورد وثوق هستند، ولی بعضی ها تضعیف هم کردن. دوستان مراجعه کنند جلد اول صفحه 46 نشر دارالبشائر الاسلامیه بیروت. البته این جلد اول صفحه 46 معمولا در این الجامع الکبیر کتاب هایی که یک جلدی هم هست می نویسه جلد اول. در رابطه با احمد ابن عیسای تستری میگه مصریون ثقتون حجتون احتج به شیخان. ببینید رمزش، ببینی این آقا مورد وثوقه و گفتارش هم حجته. آقای بخاری و مسلم در کتابش ناوردن، چون در رجال بخاری و مسلم آمده، آقای ذهبی دیگه هیچ راهی نداره، باید بگه حجتو. فلا یلتفت الی قول یحیی بن معین فیه کذابون. یحیی بن معین ولو گفته کذاب است، آقایان اهل سنت ببینن چیه قضیه. یحیی بن معین میگه کذابون، ابو زرعه آمده طعن زده و تضعیفش کرده، ولی چون در رجال صحیح بخاری آمده، صحیح مسلم آمده، آقای ذهبی باید به هر قیمتی هست بیاد وثاقتش رو چیکار کنه؟ اثبات کنه، تا شبهه پیش نیاد که بابا آقای بخاری در کتابش حدیثی آورده از فردی که کذابه. خیلی عجیبه ها، این رو عزیزان دقت کنه. بله
خیلی ممنون استاد عزیز. خب حاجا ما بحث دیگر هم میخوایم مطرح کنیم نسبت به خود آقای ذهبی، که در برخی از کتب اهل سنت اومده که ذهبی تو بعضی از علمای اهل سنت حاجا مورد عتاب خطاب قرار داده، اونایی که مخالفش هستن خلاصه برچسبای خیلی خوشگلی بهشون چسبونده و رحمی نکرده و شروع کرده به اهانت کردن. اینم میشه برامون توی خضابی بحث
بفرمایید؟ اینم بد نیست. آقایان اهل سنت یه مقداری خوب اگر دقت بکنن، برای شما عرض کنم خیلی نکته ظریفی رو برای شما عرض کنم، جناب آقای محسنی مطرح کردن که آیا اصلاً آقای ذهبی به علمای بزرگ اهل سنت هم رحم کرده یا رحم نکرده. اینها خودش برای شما عرض کنم نکته ظریفی هست که اگر بشه همین بحث رو ما برای شما عرض کنم امشب به عنوان یک هدیه برای عزیزان اهل سنت ما داشته باشیم، گمانم خوب باشه. دوستان اگر مانیتور من رو یک لحظه محبت بکنن، جناب علامه سبکی که از استوانه‌های علمی اهل سنت هست، شافعی است ولی همه قبولش دارن، ایشون برای شما عرض کنم میاد در شرح حال آقای ذهبی میگه فلقد اکثر الوقیع فی اهل الدین. آقای ذهبی وقیعه زیادی، یعنی تندی ها، توهین های شدید، فحش های تند، وقیعه را دوستان ببینن، نسبت به اهل دین دارد. واستطال بلسانه علی ائمه الشافعین والحنفیین، یعنی به قدری زبان درازی کرده، حالا دیگه تعبیر واستطال بلسانه تا تعبیر سبکی هست، میگه زبان درازی کرده نسبت به بزرگان و ائمه شافعی و حنفی. و مالف افرد علی الاشاعره، نسبت به اشاعره هم خلاصه منحرف شده، خیلی در حقشون افراط کرده، یعنی خیلی بدبیرا به اشاعره گفته، با اینکه خب اکثر اهل سنت عصر ما هم از نظر گرایش کلامی تابع اشعری هستند. و مدح فزاد فل مجسمه، ولی نسبت به مجسمه که مال حنابله باشد و وهابی ها باشد مدح کرده و زیاده روی هم کرده. ببینید این عبارت سبکیه، میگه ذهبی نسبت به اهل دین ناسزا گفته، نسبت به ائمه شافعی و حنفی زبان درازی کرده، نسبت به اشاعره آمده افراد کرده، ولی نسبت به مجسمه آمده مدح و زیاده روی هم کرده. بعد میگه و هو الحافظ المدر و الامام الموجه، میگه اینی که دیگه حافظ کره زمین هست و پیشوای برای شما عرض کنم شناخته شده هست، اینطوریه، نسبت به اهل دین جسارت کرده، نسبت به شافیا و فما ظنک به عوام المورخین، شما ببین دیگه چه انتظاری داری از عوام مورخین. یعنی اگر مثلا فرض بفرمایید اگر چنانچه آمد مثلا مثل آقای دارقطنی یک حرفی زد، آقای ابن سعد در طبقاتش یک حرفی زد، نسائی یک حرفی زد، یعنی اینها که جز عوام هستند، یا برای شما عرض کنم ابن حجر یه حرفی زد، دیگه حسابشون نشسته پاکه. وقتی آقای ذهبی که امام اهل سنت هست، امام الجرح و تعدیل، اینطوریه، تکلیف عوام مورخین روشن هست. طبقات شافعیت الکبرا جلد 9 صفحه 103. باز ایشون میگه و کان یغضب عند ترجمته لواحد من علماء الحنفیه والمالکیه والشافعیه غضبا شدیدا، وقتی میخواد یکی از علمای حنفی، مالکی، شافعی رو ترجمه کنه، شهر حالش میگه آنچنان غضبناک میشه که حد حساب نداره. ثم یقرتم الکلام و یمزقه، آنچنان میاد سخنان تند و بریده نسبت به اینها برای شما عرض کنم مطرح میکند که انتظار نیست از مثل آقای ذهبی. ثم هو مع ذلک غیر خبیر به مدلولات الالفاظ کما ینبغی، الفاظی که ایشون بیان میکنه رو کاغذ میاره اصلا توجه نداره، یعنی همینطوری هر دنبیلی نسبت به بزرگان شروع میکنه، هرچه به دهنش میاد
میگه
و هرچه به فکرش میاد مینویسه. فرو و ما ذکر لفظا من الدم لو عقل معناها لما نتقبها. چه بسا یک عبارت تندی در مذمت علما میگه، اگر عقلش به کار مینداخت آقای ذهبی همچه حرفی نمیزد. آقایان دقت کنن، لو عقل معناها لما نتقبها، اگر واقعا عقلش آقا به کار مینداخت که آقا این لفظی که در مذمت این آقا میگم چقدر تنده، چقدر عواقب نادرستی دارد. باز طبقات شافعی کرا جلد دو صفحه 14 برای شما عرض کنم. بعد آقای سبکی میگه آقا کانه شدید المیل الى آراء الحنابله و کثیر الازدراب اهل سنت، این آقا اگر یکی از علمای حنابله را مطرح میکنه آنچنان قربان صدقش میره، آنچنان مدح ثنا میکنه، ولی به اهل سنت میرسه، یعنی آقای سبکی حنابله را تو اهل سنت نمیداند. خیلی جالبه، نسبت به اهل سنت میرسد، شروع میکند اهانت کردن، و آخر میگه آقا والذی ادرکنا علیه المشایخ، آنچه که از اساتیدمون دریافت کردیم، النهی عن النظر فی کلامه و عدم اعتبار قوله، به ما میگفتن اساتید ما در کلمات آقای ذهبی اصلا نگاه نکنید و گفتار ذهبی هیچ اعتباری ندارد. این عبارتی است که از جناب آقای سبکی از علمای بزرگ اهل سنت. نمونه من آوردم در اینجا، عزیزان دقت بکنن ببینن که این نمونه چقدر نمونه نادرستیه. در رابطه با آقای ابن خراش عبدالرحمن ابن یوسف، ببینید چه تعابیری به کار برده. این تعابیر، تعابیر آیا یک عالمه؟ حتی شما این تعابیر رو از یک جوانهای عادی، اونهایی که اصلا از فرهنگ اسلامی و دینی بویی نبرده باشن، برای شما عرض کنم صادر نمیشه. میگه هادا مؤثرون مغزولون، این آدمی است که همه لغزش داره، برای شما عرض کنم ذلیل. علم او وبال گردنشه و تمام تلاش او در راه گمراهیه. نعوذ بالله من الشقا، از به خدا پناه میبریم از شقا. خب ببینید وقتی آقای ذهبی میاد در رابطه با حضرت ولی عصر مطلبی میگه و در کنارش هم یک خلاصه پارازیتی ویل میکنه، شما ببینید نسبت به علمای خود اهل سنت چه داره. بعد این سیر اعلام النبلا جلد 13 صفحه 510، در جای دیگر میگه والله این آقای ابن خراش یک استاد لغزشداری است که زل سعیو، تمام تلاشش بر گمراهیه. بعد میگه فإنهُ کان حافظ زمانه، این حافظ عصرش هم بوده. و له الرحله و الواسعه و الاطلاع الکثیر و الاحاطه، سفرهای متعددی برای به دست آوردن علم داشت و توسعه‌ای در علم داشت، اطلاع زیادی داره، احاطه به منابع اسلامی داره. و بعد هازا فمن تفع بعلمه، این آقای ابن خراش از این انبوه علمش هیچ استفاده نکرد. بعد میگه فلا اتبع علی حمیر الرافضه، این کسی که اولاغ رافضی ها هست هیچ مذمتی نداره. ببینید خودش میگه حافظ زمانش بوده و نمیدونم اطلاع کثیر و احاطه کثیر داشته، آخرش هم میاد برای شما عرض کنم میگه آقا این اولاغ رافضی ها بوده، نمیدونم والا چیه. حالا عبارت دیگرش بیاره که چیه قضیه. آقای ذهبی به قول معروف از چه می نالد، از چه می سوزد؟ این که میاد میگه حمیر و رافضه و غیره، خب این رو شما نگاه بکنید، بزرگان اهل سنت همه توصیفش کردن. درد اینجاست، آقای ابن خراش آمده گفته ما ترکناه و صدقه باطلون. این که آقای ابوبکر بعد از رحلت پیغمبر که حضرت زهرا سلام الله علیها آمد پیش ابوبکر و فدک را مطالبه کرد به عنوان ملک، شاهد خواست نداد، گفت اگر به عنوان ملکم نیست به عنوان ارث. گفت نه پیغمبر که ارث نمیگذارد، نحن معاشر الانبیا لا نورد، ما ترکناه و صدقه. خب این غیر از آقای ابوبکرم که راوی ندارد، یعنی این مسئله اولا با خود قرآن کاملا در تضاد. نه قرآن در رابطه با حضرت زکریا میگه برای شما عرض کنم ارث میبرد، در رابطه با حضرت داوود و سلیمان و ورثه سلیمان داوود و غیره. و اضافه ما از هیچ پیغمبری نداریم، هیچ پیغمبری نداریم در روایات قدسی و غیره، هیچ حتی حدیث مرسل و جعلی نداریم که بیاد مثلا بگه حضرت آدم ارث نداشته، حضرت موسی ارث نگذاشته، حضرت عیسی ارث نگذاشته. یعنی اینها تافته جدا بافته که نبودن. قل انما انا بشر مثلكم، فقط تفاوتی که با ما داشتن اینها با وحی مرتبط بودند و دستورات الهی را به مردم چیکار میکردن؟ ابلاغ میکردن. تو یک سری ویژگی هایی مثل عصمت و غیرهی که اینها داشتن، وگرنه نسبت دیگر مسائل فرضا ما بیان بگیم آقا نحن معاشر الانبیا لا ننکه، ما معاشر انبیا ازدواج نمی کنیم. نحن معاشر الانبیا مثلا لا نأکل، اصلا ما نمی خوریم مثلا، ولا نشرب، این مثل این میمانه. نحن معاشر الانبیا لا نور از ما ترکناه سر. آقای ابن خراش آمده گفت آقا این روایت باطله، فقط دلیلش همین است که این روایت با قرآن نمی سازه. خب این عبارت رو ذهبی نقل میکنه، بعد شروع میکنه به این آقای ابن خراش توفیدن. دوستان دقت کنن، به این میگه جهلت الرافضه لم یدرو الحدیث ولا السیره. این آدم نادان رافضه اصلا نمیفهمه حدیث سیره چیه. کیفه تمه کجایی تو؟ بعد میگه فاما انت ایها الحافظ البارع، ای آقای ابن خراش حافظ و متدین، الذی شربت بود بولک، ادرار تو خوردی تو. ببینید یک آدم سالم، یک عقل سالم این تعبیری داره. نمیدونم والا این تعبیر رو آقایان چطوری میخوان معنا کنن. بعد میگه فما عذر که عند الله، این که آمده گفتی ما ترکناه و صدقه باطله، عذر تو در نزد خدا چیه؟ مع خبرت قبل امور، با اینکه تو در امور دینی کاملا خبره هستی. خیلی عجیبه ها، یعنی کاملا متش میکنه. بعد میاد میگه چیه؟ شرب تبول فانت زندیگون، تو زندیگ و ملحد هستی آقای ابن خراش. آقا ببینی خب شما آقا بیا، ایشون آمده ما ترکناه صدقه باطلون، دلیل بیار. آقا این به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل صحیحه، حقه. جواب باطل اثبات حقه، نه جواب باطل این که شما بیای بگی شریف تبولک فانت زندیق معاندون للحق، اصلا تو دشمن حق هستی. فلا رضی الله، خدا از تو راضی نباشد. بعد میگه موت ابن خراش الی غیر رحمت الله، وقتی که رفت به رحمت خدا نرفت، به غضب خدا رفت. خب ببینید، آیا شما بینندگان انتظار دارید از یک آدمی که به این شکل، این حرف آقای صبکی حرف صحیحیه، که وقتی میاد با بعضی از افراد که موافق نظرش نیستن میخواد بحث کنه، اصلا حرفی میزند که اگر عقلش به کار مینداخت همچه حرفی نمیزد. شما ببینید آیا همچه تعبیر، وقت این هم گفتار نیست، نوشته اونجا، قطعا این نوشته هم چند بار خودش دیده، تصحیح کرده، ملاحظه کرده، بعد منتشر کرده. با این که ایشون در تذکرت الحفاظ میگه آقا این آقا حافظ آدم برای شما متخصص و نقاد بوده، آقای ابو نعیم اصفهانی گفته ما رأیت احدا احفظ من ابن خراش، من در عصر خودش حافظتر از ابن خراش ندیدم. ابن عدی میگه ارجو ان لا یتعمد الکذب، عمدن دروغ نمیگوید. خب شما ببینید در همون تعبیر بالا هم که میگه خبرت کبل امور، نمیدونم ایها الحافظ، ایها الباری و امثال این، حالا آمده برخلاف نظر جناب آقای ذهبی گفت آقا ما ترکناه و صدقه باطل هست، ولذا هفت آسمان را باید بر سر جناب آقای ابن خراش بیان چیکار بکنن؟ خراب کنن. حالا شما یک برگ دیگری رو دوستان عزیز قشنگ دقت کنن. حالا آقای ابن خراش یه حرفی زده، دوستان این برگ رو هم ببینن، این دوتا رو مقایسه کنن نسبت به فضیل ابن عیاض. فضیل ابن عیاض در 4 کتاب آمده، این یعنی در کتب اربعه، صحیح مسلم، سنن ابی داود، سنن نسائی، سنن ترمذی. میگه از زاهد شیخ الحرم، استاد حرم بوده، و احد الاثبات، و یکی از کسانی که آدم معتمد و مطمئن بوده، مجمع اون علی ثقته و جلالته، و وثاقت و جلالت او اجماعیه. بعد جالب اینجا ولا عبرت به ما رواه احمد ابن ابی خطیمه، میگه از خطبت ابن علا شنیدم که من حدیث فضیل ابن عیاض را چیه؟ رد می کنم. چرا رد می کنم؟ لأنه روا احادیث ادرا فیها علا عثمان، روایاتی نقل کرده که به عثمان توهین شده. بعد ایشون شروع میکنه علیه قطبت ابن علا، فمن قطبه و ما قطبه، قطبه کیه، قطبه چیه، حتی یجرا و هو حالک. بعد توجیهش دوستان ببینن. من تقاضا دارم از عزیزان اهل سنت، حالا تا اینجاش مسئله ای نبود، خب شاید هر کسی مجمع اون علا سقته، خب ایشون هم یه روایتی نقل کرده در مذمت عثمان، خب آقای قطب اشتباه کرده گفته، چه کاره هست؟ اینجا میگه آقا رول فضل رحمه الله ما سمعه، اگر آمده روایاتی در مذمت عثمان نقل کرده، خب شنیده نقل کرده، فکان ما مادو چه اشکالی داره؟ ببینید آقای فضل چون از دیگران شنیده نقل کرده اشکالی نداره، ولی اگر ابو سلط هروی از دیگران شنید حدیث انا مدینه تل علم، نه آقا لا ثقتون ولا مأمون، اون هم اقسم بالله بر این که آقای ابو سلط هروی نه ثقه است نه مأمون. چرا؟ چون آمده چیکار کرده؟ حدیث انا مدینه تل علم رو مطرح کرده. خب جناب آقای ذهبی اگر این ملاک و قاعده کلی هست، خب چیه؟ سمع روا ما سمع، خب آمده حرفی را که شنیده نقل کرده، پس بنابراین اون دست از رباطی که آمدن فضائل امیر المؤمنین رو نقل کردن که شما حالا عرض خواهم کرد، بگید قلب من شهادت میدهد باطله، نمیدونم این آقا برای شما عرض کنم چنین چنان هست آمده، در فقط این رو چلا من مفصل شد امشب نتونیم برسیم، ما در میزان الاعتدالشون در 20 جا، در 20 جا راوی ها را به خاطر این که این راوی آمده حدیث برای شما عرض کنم از فضیلت امیر المؤمنین سلام الله علیه حدیث تیر رو نقل کرده، 20 جا اومده راوی را تضعیف کرده که آقا این ضعیفه متروکه، لان متهمون فی حدیث تر. خیلی عجیبه ها، یک جا نیامده بگه خب آقا فرض حدیث تر از دیدگاه من مخدوش، ولی این آقا روا ما سمعه، این آقا چیکار کرده؟ آنچه که شنیده بوده نقل کرده، چه اشکالی داره؟ به خاطر حدیث تر بیاد در 20 جا چنین. و جالب این است که همین آقای که در 20 جا آمده حدیث تیر را به خاطر حدیث تیر راوی ها را تضعیف کرده رخت دور، در کتاب های دیگرش آمده حدیث تیر رو تصحیح کرده. حالا این هم انشاءالله طلب دوستان در جلسات بعدی.
بله آقا، جایی هم که دیگه دستاویز پیدا نکنه بر قلب و یشد بر نبو
باطل.
خب بسیار سپاسگزاریم، از توستاد خلاصه پنبه این کار رو هم زدن و شما مشاهده کردید بر صورت مقداری فنی و علمی هست و عزیزانی که شاید حالا تازه پایگیرنده نشستن و برنامه رو مشاهده میکنن شاید برایشون یه مقداری سنگین و ثقیل باشه. ما به خاطر اینکه داشتیم روایت این حدیث عن مدینه علم رو بررسی می‌کردیم، این آقای ابو سلط بود و آقای ابو سلط رو از زوایای مختلف بررسی کردیم، این آقای ذهبی که اومده بود اینجوری با اون انادی که داره نسبت به این نور اهل بیت انسان مخصوصا حضرت امیر، خلاصه به یک جوری باید بیاد و این روایت‌ها رو تضعیف بکنه که استادم اومدن به صورت فنی این مباحث رو مطرح کردن و پنبه این کار رو هم زدن و امیدواری که شما از آن استفاده کرده باشید. خب دیگه فرصتمون تقریبا تمام شد، دیگه نمیتونیم سوالات دیگه رو بپرسیم و فرصت تقریبا شما از آن میشه، یه فرصت کوتاه میگیریم و شلو بر میگردیم و صدای گرم شما از آن رو میشنویم. ممنونیم.
امیر المؤمنین هیدر علی ساقی کوثر، به امر حضرت داوود شدی
سپاسگزاری میکنم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. انشاءالله این بخش پایینی هم که تعلق به شما عزیزان داره رو با ما همراه خواهید بود انشاءالله. خب جناب آقای محمد از یزد اولین بیننده ما هستن که روی خط میان. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
جناب حضرت آیت الله دکتر عزیزی عزیز و آقای محسنی گرامی،
سلام بشین در خدمت
شما. عرض ادب دارم خدمت شما.
بزرگواری، ممنون و سپاسگزاریم.
به حضور شما هستم که دیشب، البته من قبلا عرض بکنم که شبکه وصال یه برنامه‌ای داشتن در حدود یک ساعت و نیم در رابطه با برادر عزیزمون آقای سلمان حدادی.
بله.
یه چیزایی صحبت کردن، بعد به حضور شما عرض کنم که من زنگ زدم، خوشبختانه به هر حال والا خواست خدا وضع شد و یه صحبتای کردیم، ولی متأسفانه
فاصله هم قطع کردن.
بله، تلفن ما رو قطع کردن، صحبت ما کامل نشد. من هیچ شناختی رو برادرمون آقای سلمان حدادی جز این که شما معرفی کردید ایشون و خودشون معرفی کردن هیچ شناخت دیگه ای ندارم. فقط از روی این صحبتایی که خودشون کردن رو بحثای خودشون ما نظر دادیم، ولی ظاهرن اینم رو نتونستن تحمل کنن و قطع کردن. حالا خوشبختانه به صورت خدا توفیق داد ما هم خدمت شما رسیدیم که در حال سلامی عرض بکنیم، هم یه صحبتایی که کامل نشد ما خدمت شما عرض کنیم که وظیفه بود به عنوان یه برادر مسلمانی که واقعا ایشون خیلی زجر کشیده و همین الانش هم زجر میکشه. به هر صورت اینا اگر ایشونو ببینن دیگه کاری غیر از اینکه با علامه شیخ حسن خاطر کردن نمیکنن. صد درصد این یه چیز مشخصیه. وقتتون رو زیاد نگیرم آقا. من اینا به هر صورت اصل برنامه این هستش که اینا دارن به خاطر رویه دادن به طرفدارانشون و پیروانشون و اینا که دیگه خیلی در فشار هستن. میبینن اینجا از اینجا ماجرای شیخ حسن قحاطی هستش، بعد آقای سلمان حدادی هستش، این ریزش های بزرگی که همش از طرف کسانی که صاحب علم هستن. حالا یه آدم خصوص عادی مثلا باشه یه چیزی، ولی یه کسی که 50 سال مثلا عالم اینا بوده الان متعبد میشه اینجوری، خیلی براشون سخت و مشکل اینا. اینه که یه برنامه ریزی کردن و یه سندسازی هایی برای خودشون درست کردن در رابطه با برادرم آقای سلمان حدادی. دو بخش داشت اینا، یه بخشش بود که نامه نگاری کرده بودن از اینجا از اونجا از این پاسگاه از اون پاسگاه که ایشون مثلا تلفن خوارزن شوهر داشته و به نام ایشون داره کلاهبرداری میکنه، یا مثلا خودش به عنوان سپاهی جا زده 850 هزار تومان از مردم میگرفته که اینا رو معاف کنه. یک چیزایی که خیلی واقعا بر صورت عظیمه، جرمای خیلی بالاییه. و جالب اینه که این همه جرم و این همه کلاهبرداری و این همه به اصطلاح کارهای خلاف کردن، یه سند هم درست نکرده بودن. عقلشون نرسیده بود که آقا بگن خب حالا این یه سند هم باشه که ایشونو بازداشت کنن دیگه. مثلا یه جایی بالاخره یه دو ساعتی حداقل ایشونو بازداشت کرده بودن. اگر جایی مشخص داشت که ایشون دو ساعت بازداشت شده، درسته. تنهون هم که نیست، به هر حال اومد تو شبکه شما خودش نشون داد، صحبت هم کرد. اگر قابل پیگیری بود به شما میگفتن آقا این به هر حال این کسی که اینجا اومده فراری ما هم داریم میگیریمش، به هر حال به ما تحویلش بدید، که اینجوری نشده. پس همه اینایی که اعلام کردن که این سندا و این برنامه اینا همش باطله، اینا چیزایی که خودشون درست کردن. امروز یه بس یه چیزی هستش که میتونن به هر صورت یه کامپیوتری داشته باشن و هر چی دلشون میخواد چاپ کنن و خودشون هم با اسم هر جناب سروانی و جناب سرهنگی و یه چیزی بذارن و امضا کنن و بگن به عنوان متهم. که این اینا یه چیز عادیه که خود اداره آگاهی هم خیلی اطلاعی میده که شما گول اینا رو نخورید. این یکی دیگه بنده سفته ها رو کردن. اینا میخواستن یه چیزی بگن که بله به وسیله اینا کلا سر مردم میذاشتن. سفته ها رو کردن، سفته مثلا 150,000 تومان، سفته 200,000 تومان، سفته مثلا حالا قرار آخرش 2,000,000 تومان، همش هم در وجه یکی سلمان حدادی. یه اس گذاشته بودن، یک اچ گذاشته بودن اون جایی که متعهد باید امضا کنه، امضاش هم تازه یه خط گرد کشیده بودن، همین هم با هم دیگه مغایرت داشت. چهار تا سفته که نشون داد امضاشون هم مثل هم نبود این سفته. بعد سفته ببینید نتونستن چک رو بردارن. اگر اینا چک میخواستن این کار بکنن خیلی اعتبارش بیشتر میشد، ولی نمیتونستن. چرا؟ چون چک بانکش مشخصه، جاریش مشخصه، صاحب حساب مشخصه. اینه که چه نتونستن اعلام کنن.
اومدن یه ذره حواسشون بوده، یه ذره فکر کردن،
اومدن سفته درست کردن. سفته تو تمام بانکای ملی به همه میدن، یعنی هر که بره اونجا پول بده مثلا 3,000 تومان یه سفته 1,000,000 تومانی بهش میدن. نمیگن آقا اسمت چیه، نه کارت شناسایی میخوان، هیچی. سفته میگن تو بعضی کتاب فروشی هم دارن، میگن اسم طرفو بنویسن زیرش امضا کنن. یه چیز اینجا گفتن که متوجه نشد، خودش گفت که ما این آقای نمیدونم یه نفر بود به اسم عباسی ظاهرن این سفته ها، گفت این سفته ها ما از آقای عباسی نگرفتیم، ما از کسای دیگه گرفتیم. سفته فقط مال یک نفره، یعنی یک نفر متعهده، یک نفر در حواله کده یک نفره. این سفته مثل چک حامل نیست که دست به دست بگرده این بده به اون، این بده به اون، شما از کسی دیگه گرفته باشید. سفته یک نفر متعهد داره.
نه اصلا آقای محمد آقا، سفته داده فرد رفته، الان بنده میام از شما قرض میکنم، فرد سفته میدم، بعدم میام پولم از شما میگیرم. چه بسا این سفته ها را شما فتوکپیش کرده باشید داشته باشید. آیا این که آمده سفته داده، حالا اصلا چکم ما فرمای شما بالاتر، سفته داده آیا پول اینها را پرداخت کرده یا پرداخت نکرده؟ شما باید دلیل بیار که این پولا چه پرداخت نکرده. و فرمای شما کاملا درسته، یا اونهایی که داشتن نمیدونم از فلان دادسرا و نمیدونم نیروی انتظامی هیچ کدامش نه مهری داره نه غیری، خب اینها کاملا مشخصه که اینها متوجه شدند که این مصاحبه برادر عزیزمون جناب آقای سلمان حدادی تأثیرگذار بوده و واقعا اینها رو سوزانده، کاملا هم سوزانده اینها را، که باعث شده که 2 ساعت 3 ساعت بیان یه برنامه زنده فقط برای ایشون بگذارن. حالا انشالله خود آقای سلمان حدادی شاید یک جلسه بیاد اینجا اینها را مستند جواب بده. ولی ببینید در بعضی از جاهایی که بوده آوردن سلمان حدادی نظامی بکزاده. خب آقا این اصلا ایشون پسوند فامیلیشون نظامی نیست، بکزاده نیست، اینا همه دروغه. و یا ایشون آوردن یه خانمی داشته ایشون به نام بهاره متولی فرزند چی محمد مسعود غیره. بابا اصلا من هیچی، همین رو آقا شما بیاید ثابت کنید که ایشون خانمی داشته به نام بهاره متولی. اینا از کجا در آوردن بیرون؟ خدا همچه خانمی رو خلق کرده؟ آیا آقای اسرافیل به این روزی داده؟ آقای اسرائیل قبض روح کرده؟ این در کجا هست این بهاره متولی؟ به عنوان خانم اول ایشون آوردید شما. اصلا ما باید جناب آقای محمد آقا بگیم الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقا. اون وقت یک شماره گذاشتن که شون اصلا شما اصلا آقای سلمان حدادی یا ماها ارزشی برای شما و برای شبکه شما قائل نیستیم، که اصلا تماشا کردن این شبکه ها را هم ما به قول میگیم کفاره داره. چون غیر از فحش و ناسزا و توهین چیز دیگری ندارن. دست به برای شما عرض کنم جعلشون دیگه به قول گوش کروبیان رو هم کر کرده. اینهایی که در رابطه با رادمه شما دیدید، ما بارها هم نشان دادیم در اینجا، آمدن رادمه را تو بعضی از سایت هاشون عکس آقای خاتمی رئیس جمهور ایران رو کله رادمه رو گذاشتن سرش. دوستان یه مداری ببینن. این برای شما عرض کنم چیزیست که در سایت های خودشون بوده. الان همینجا آقایان ملاحظه میکنن این آقای رادمر در مجلس شورای اسلامی داره چیکار میکنه، سخنرانی میکنه. ببینین کله یه چیز رو آوردن اینجا، کله آقای خاتمی رو بریدن، کله رادمر چسباندن اینجا. یا مثلا شما ببینید اینجا کله رادمر رو چسباندن روی تصویر آقای خاتمی، پشت سرش وزیر دفاع آقای شمخانی، برای شما عرض کنم وزیر اقتصاد، برای شما مثلا وزیر کشور. حالا این آقای رادمر چطور بوده که این همه برای شما بادیگارد داشته؟ این هم برایش هم برادر چیز از که آوردن چسباندن اینجا. دوستان ببینن برای شما عرض کنم، ببینید این کله آمده برای شما چسباندن گذاشتن اینجا روی عکس های خاتمی. و همچنین شما ببینید برای شما عرض کنم این تصویر آقای خاتمی در اینجا، این هم کسی که از محافظین خاتمی، اینم محافظ آقای خاتمی، پشت سر آقای رادمهر آقایان. این آقای شمخانی هست که اینو آوردن پشت سر آقای رادمهر داره پیمان بادیگارد ایشون. این هم برای شما عرض کنم آقای جهانگیری وزیر اقتصاد وقت بوده، اینم پشت سر آقای رادمهر. وزیر کشور پشت سر آقای رادمر. خب این آقایانی که این چنین کار انجام میدن و اینقدر ماهر هستن که بیان برای شما عرض کنم تصویر برای شما عرض کنم آقای خاتمی رو طوری تنظیم کنن، کله آقای رادمر بگذارن اونجا و غیره، اینقدر احمقن که بیان در مجلس شورای اسلامی پشت سرش این همه وزرا و غیره، پشت سر رادمر. خب آقا اینها رو میخواید چه کار کنید؟ چه میخواید درباره اینها شما برای شما عرض کنم بگید؟ یا مثلا اگر باز دوستان مانیتور من رو یک لحظه برای شما عرض کنم محبت کنن، شما ببینید در همین زندگی نامه آقای رادمهر که چرا سنی شدم، میگه دوره سد و خارج علوم حوزوی را در حوزه علمیه رضویه سپری کردم. جناب آقای محسنی، دوستان روحانی که الان برای شما عرض کنم در خود قم صدای ما را میشنوید، مدرسه علمیه رضویه در وسط خیابان آذره.
بله.
یک مدرسه ابتداییه.
من تو مدرسه رضویه بودم.
بله بنده خودم اونجا کلاس داشتم، برنامه داشتم. اصلا اونجا بحث عالی نداره، خارج ندارد.
بله.
اینها نشان میده که این آقایان چقدر احمق تشریف دارن. یا مثلا در این صفحه 17 میگه آقا برای در سال 1368 برای گذراندن سال ششم حوزوی اول خارج. ببینید سال ششم حوزوی اول خارج. بابا پایه های حوزه چند؟
10 تا پایه فقط
داریم. 10 پایه ما داریم. پایه 11 بار وارد خارج میشه. جالب اینه میگه در حوزه علمیه فیضیه قم ثبت نام کردم. بابا در اولا مدرسه فیضیه مدرسه از حوزه نیست. در مدرسه فیضیه درس خارجی که بیاد ثبت نام بکنه به این شکلی نیست و اضافه دروس خارج ما ثبت نامی نیست. اصلا معنای خارج هم همینه. در صفحه 19 میگه در حوزه علمیه قم روال بر این بود کمک هزینه های تحصیلی طلاب که رقمی معادل 6 تا 7 هزار تومان بوده. حالا ببینم در چه سالی ایشون داره میگه 6 هزار 7 هزار تومان بوده. ببینید توسط دفاتر سگانه و تحت نظارت شخصیت مرجع روحانی بود. ببینید کمک هزینه تحصیلی من زیر نظر آیت الله امینی، آیت الله مشکینی. آقا دنیا بداند تمام حوزه های علمی روحانی آیت الله امینی الان در قید حیاته. ایشون تا به حال بنده 40 و چند سال حوزه هستم، ایشون یک ریال شهریه نداده به کسی. شما اگر شنیده تا آیت الله مشکینی از اساتید حوزه بودن، ایشون به کسی یک ریال شهریه نداده. شما ببینید اینها چقدر با دروغ میخوان یک چیزی رو درست بکنن. بله آیت الله رضی الله وحید خراسانی هم اون سال در چیز نمیداده ایشون.
بله اون موقعی که ایشون بوده.
اون موقع هم که ایشون داره میگه سال 68 ایشون شهریه نمیدادن.
بله.
و در صفحه 29 ایشون میاد میگه در شروع سال سوم دانشگاه که همزمان با پایان ترم اول خارج دروس حوزه.
اصلا موقع ترم وجود نداره.
اصلا چیزا دروس خارج ما ترمی نیست اصلا. یعنی تمام این واقعا باید بگیم الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الهمقا. بعد میگه من در دانشگاه گفت در دانشگاه شهید بهشتی بودم، نمیدونم عموم اونجا بود. من یکی از شاگردان من که در نهاد رهبری بود نام ایشون رو دادم و نام عموشون که از اساتید گفت آقا همچه دانشجو ایما بعد از انقلاب یعنی از سال 56 تا سال 1390 همچه دانشجوی ما در اونجا نداشتیم. اصلا همچه اسمی ما نداریم.
بله.
همچه اسمی ما دانشگاه وجود نداره. آقا یک دفعه یک دروغی آدم میگه، مثلا میگه بله فلان آقایی که از دنیا رفت اینقدر به من داد چنین چنان، مثلا مال 200 سال 300 سال قبل، خیلی خوبه. ولی یک چیز میارن که مال عصر حاضره.
بله.
یا من دانشجو بودم در دانشگاه شهید بهشتی بودم، نمیدونم عموم بابام اونجا استاد دانشگاه بود. خب بابا مردم میفهمن، اینقدر دیگه بیشعور نیستن مثل بعضی از تابعین شما. برای شما عرض کنم بعد که ایشون میگه نمیدونم من یک مناظره ای داشتم با روحانیون ترکمن صحرا و خبر موفقیت ما و شکست اینها رو در روزنامه ها همراه عکس های من به چاپ رسید. ای کاش یکی از این روزنامه ها رو نام می بردن، روزنامه کیهان، اطلاعات، رسالت،
شمارشو.
بله یک شماره
گیرینی
روزش رو
اینها میشه.
برای شما عرض کنم بعد جالب اینه در آخر برای شما عرض کنم که مطالب زیادی داره که حالا به قول چیز نیست. در آخر میاد می نویسه بر این که برای شما عرض کنم اینجا را دقت کنن. این مرتضی زادمر دانشجوی سابق دانشجو شهید بهشتی آواره گمنام امروز 19/3/1380 مطابق چند 27 ربیع الاول 1423 دوستان شما برید نگاه کنید 19 سی 80 چه سالی از به قول
قمری میشه
اون وقت نوشته 1423 هجری شمسی هجری قمری هم نوشته. آقا شما ببینید 19 سی 1380 با 27 ربیع 1443 نزدیک یک سال 11 ماه با هم اختلاف داره. عزیزان اگر این قسمت رو هم بزرگواری کنن خوب نشان بدن، ببینید تاریخ 19 سی 1380 تاریخ قمری میشه 19 سی 1422 ربیع الاول. ببینید اینها کاملا نشان میده بر این که این آقایان حتی اینقدر ارزه نداشتن،
اونها ناشیگری کردن دیگه، گفت دوست ناشی به کادان میزنه.
بله. خب شما ببینید این آقایانی که این همه جعال و وعاظ، من گمانم آقای ذهبی اگر بود اصلا این همه راویان رو کذاب و وزا نمیگفت، چون در دروغگویی و جعل و سند و برای شما عرض کنم تحریف تاریخ، برای شما عرض کنم دست خیلی ها رو خلاصه از پشت بستن این آقایان. خب این آقایان براشون بعیده که بیان یه چهار تا سفته چکی برای شما عرض کنم، نمیدونم این خانم اولش این بوده، خانم دومش این بوده، مادر خانمش چی بوده، من نمیدونم. این آقایان برای شما عرض کنم عقلشونه بیکار میندازن یا نه مثلا شک داریم عقلی داره بیکار بندازن. حالا عرض کردم در رابطه با حرفایی که زدن، من فقط یک به صورت خیلی اجمال عرض کردم جوابش رو، و ما همین این آقایان بیان اثبات بکنن بر این که ایشون یک خانمی داشته به نام بهاره متولی به عنوان خانم اولش، اون روز طلا داد. جالبم هست اسم پدرش اینا رو آوردن قشنگ حسابی، فرزند نمیدونم محمد مسعود زن اولش بوده، طلاق داده چی کرده، شناسنامه ایشون هست، خانم اسم خانم اولش هم هست یا خودش میاد جواب میده که طلاق داده، خانم دومش هم اونجا از کاملا مشخصه. حالا ما نمیخواستم این قضایا مطرح بشه، ولی ببینید آقایان وهابی ها، آقایان جوجه وهابی ها دیگه اینقدر شما شروع کردید برایش حتاکی کردن و غیره، یک حرفی بردارید بزنید که مرغ پخته خندش نگیره. و
خب بلتاج آقای
دیشب من به بنده خدایی زنگ زده بود که آقا من از طرف ایشون میخوام از ایشون دفاع کنم. نه آقا قطع کنید، قطع کنید. حالا مثلا یک مسائلی هست که من الان نمیتونم عرض کنم، حالا انشاءالله اگر خودشون صلاح دیدن تشریف میارن اینجا، همان گونه‌ای که ما مصاحبهشون رو رد نه پخش کردیم که ما مفصل دربارشون تحقیق کردیم، اینکه گفتن ایشون به خاطر اینکه بیاد و نمیدونم اعلام کند که شیعه هستم اخاذی کنه غیر، الان خدا میدونه ایشون در یک خانه استیجاری صاحب خونش همین دو ماه قبل میخواد از خونش رو ازش بگیره، یک خانه است که برای شما عرض کنم نمور عکسش اون روز برای من آوردن، من توفیق نداشتم برم منزلش از نزدیک ببینم، به طوری که شاید هر کسی نتونه در همچه خانه زندگی کنه. صاحب خانهش گفته بود که باید نمیدونم پیش پولی که داده بودی باید 10 میلیون تومان اضافه کنی تا من اجازه بدم یک سال در اینجا بمانی، شونم هیچی نداشت. حالا یکی از همین بیننده ها بزرگواری کردن یه مدار کمک کردن از این ورونور، پیش پول خانهش به زحمت تهیه شد، اونم به صورت قرض. این که آمد اینجا پولی براش ریختن چنین کردن. یکی از مشکلات ماها این هست که این عزیزانی که از وهابیت به طرف مذهب شیعه برمیگردن، مذهب اهل بیت، هیچ مرکزی ما نداریم نه در قم و نه در دولت که از اینها حداقل حمایت کند، نه حمایت معنوی نه حمایت مالی. هیچ، حتی بعضی از عزیزانم من گفتن آقا شما شماره حساب بدید غیره، حالا من کاری ندارم نمیخوام گلایه کنم، ولی همون آقایان هم وقتی که ریختن این وقت در این حدی نیست که بتونیم الان ما بالای 50-60 نفر از روحانیون اینها داریم به مذهب اهل بیت آمدند و واقعا زندگی فلاکتباری دارن اینها پشت سر میگذارند، ولی چون حقیقت رو یافته اند و به حقیقت رسیده اند دیگه در اینجا مشکلات مالی براشون کاملا حل شده است. اگر از گرسنگی هم بمیرند باز دست از مکتب اهل بیت بر نمی دارند. من نکته جالب این که در این برنامه شون این آقایان می گفتن این آدم پست و چیک حرفه های رکیک فحشای چارواداری می زدن، الحمدلله این که از اهل سنت رفت خدا شکر، این مایه ننگ اهل سنت بود. آخرش امیدوارم که انشاءالله ایشون دوباره به اهل سنت برگرده. این میگن احمق و من هدن نگه، یعنی دیگه واقعا بالاتر از این نمیشه.
اینم البته عمق فاجعه رو نشون میده آقای محمد آقا که الله شما پشت خط هستید.
بله
که واقعا عمق تأثیر گذاری
آقای محسنی.
بله
آقای محمد آقا پشت خط هستید.
من عرض میکنم خدمت شما ماشاءالله به قول معروف به آج آقا قزوینی که ما 4 دقیقه بیشتر صحبت نکردیم، 20 دقیقه از پشت خط هستیم، 22 دقیقه ولی ماشاءالله ماشاءالله خلاصه آج آقا سنگ تمام گذاشتن.
بله
3-4 دقیقه هم
نه سنگ تمام نگذاشتیم، حتی نیم سنگ هم نگذاشتیم، سنگ تمام رو خود ایشون خواهد گذاشت.
بله انشاءالله انشاءالله. حالا شما توضیحات کافی رو فرمودید.
بله
در صورت من عرض میکردم خدمتون، حالا اون فرمایش شما درست، پول داده سفتهاشان نگرفته یا کپی گرفتن، ولی اگر سفته پولشان ندن واخواست میشه، سفته واخواست شد میرن شکایت میکنن، پیگیریش هم خیلی شدیده، تم خورده، پشتوانش هم دولته، سری طرف ها دستگیر میکنن، ایشون اصلا دنبالش هم نیومدن، پس معلوم میشه اینا همش علکیه.
بله
چون اگر سفته پرداخت نشده بود واخواست شده بود.
بله حالا این مباحث ایشالله حالا هرچه جلوتر بره
بیشتر
مستقر بره. شما هم در اصلت باید حق بدید، اونم باید بیاد یه کاری بکنن، نمیشه که همینجوری باشن. بله به اصلت باید یک زحمتی بکشن. بله اب نداره، شما هم سخت نگیرید، حق بدید که اینا هم باید زحمتی بکشن.
بله همین برنامه ایشون آقای محمد آقا شاید برای تعدادی از جوانهایی که نسبت به وهابیت خوشبین بودن، شاید ده ها و صد ها هزار از این جوانهایی که به وهابیت خوشبین بودن اینها را از خواب بیدار کرد و برای اینا اثبات کرد که وهابیت نه عددی هستند و اینها با دین و مذهب و قرآن هیچ سنخیتی ندارند. فقط ما در یک خانواده همینها باعث شد با اون تفکرات انحرافی 20 نفر در عرض 2 شب 3 شب شیعه شدن. اینا آماده هم هستن تلفن بکنن، 4 تا برادر بودن با خانوادهشون به برکت همین برنامه جناب آقای حسادی و افراد زیادی. ما بین اولا برای که این رو ما به اهل سنت عرض کنیم، ما این برنامه به این نیست که ما برداریم شیعه سنی کنیم یا مثلا سنی شیعه یا شیعه سنی کنیم، اصلا و ابدا در این چیز نیستیم. این که اگر 10 میلیون نفر سنی هم بیاد شیعه بشه ما خوشحال نمیشیم، 10 میلیون نفر شیعه هم بره سنی بشه ناراحت نمیشیم. حالا اون کسی که میاد شیعه میشه همینقدر خوشحالیم که ما برای مردم حق رو روشن میکنیم، حجت رو تمام میکنیم. بعد از اینکه حجت تمام میشه این دیگه وظیفه مخاطب هست که تصمیم بگیرد یا تصمیم نگیرد. با این به هیچ وجه ما چیز نداریم.
خب
حالا این عزیزانی هم که اظهار کردن که ما شیعه شدیم غیره، حتما حق براشون روشن شده شیعه شدن.
بله آقا محمد 25 دقیقه با شما دارید، گرچه شما کم صحبت کردید ولی دیگه اجازه بدید با شما خداحافظی کنیم، پشت خطی همون زیادن.
من به احترام علامه شیخ حسن قاطع یه صحبتی میخوام عرض کنم، چون اینا واقعا کلیپایی که میذارن از ایشون
خیلی
عالی. اجازه بدید آقا ارزشش داره. 2-3 دقیقه به من وقت بدید.
2-3 دقیقه نه واقعا در 30 ثانیه بفرمایید.
نه من 3-4 دقیقه وقت میخوام، اگر که
فرصتمون کمه.
فرصتمون خیلی کمه آقا، اجازه بدید نگران نمیدار بیاد.
من ممنونم از جناب آقا محمد که لطف کردن و این مباحث رو مطرح کردن. جناب آقا رحیم از سراوان از برادران اهل سنت، سلام و عرض ادب در خدمتشون.
سلام خدمت شما آقای محسنی و آیت الله قزوینی.
سلامت باشید
آقا. ببخشید این همه پشت خط بودید از شما من عذر می‌خوام.
آقا جان صحبت
خواهش می‌کنم. فیض بودی من سوال از
حرف
شما. خواهش می‌کنم.
بعد ببخشید یک سوال داشتم در باره امامت، یه انتقاد.
بله
بفرمایید. انتقاد بگم اول.
در خدمتیم.
بله در باره انتقاد، چند پیش یه برنامه از آیت الله قزوینی گفتن که هر کس به عایشه توهین کنه که توهین به پیامبر بشه ما میگم تو زن دو تا حاجتش ما گفت
بله
بعدم کسی که بیاد به ناموس پیامبر استغفرالله لقب سگ بده این توهین به پیامبر نیست.
ببین برادر بزرگوارم، من درس کردم اگر کسی به ناموس پیغمبر نسبت ناسزا بگه، واقعا اگر همیشون هم اگر جلوی من بود واقعا عبارت رکیک نسبت ناروا بده، نسبت زنا بده، بنده میکوبم به دهنش. یعنی من اینو توهین به پیغمبر میدانم.
بله نه، ناسزا اینی کسی به ناموس پیغمبر نعوذ بالله بگه سگ، ایشون سگ بوده.
حالا ببین اینها را ببین آقای رحیم عزیز، بله. اگر مثلا بنده از شما بپرسم، شاید اون زمانی که ایشون سنی بوده این حرف زده، شما مدرک دارید بعد از شیعه شدن این حرف زده؟
بله
در شبکه آثار خبیث. نه از کجا شما این از کجا ثابت شد براتون بعد از شیعه شدن این حرف زده؟
نه خود برنامه‌ش من نگاه کردم، برنامه کویتی بود سال 2011،
برنامه کویتی بود. این در کجا در چه سال این حرف زده؟ قبل از شیعه یا بعد از شیعه؟
شبکه فدک بود.
آقا جان ما شبکه فدک رو گفتیم، شبکه شیعه نمیدانیم. آقای رحیم عزیز،
آقای حسن شهاته زنگ زده بود، آقای حسن شهاته داشت بحث میکرد با آقای کویتی،
شاید یه کسی به نام حسن شهاته زنگ زده بود.
نه خود ایشون بود.
ببینید عزیز دل، اینا رو ببینید نمیتونیم ملاک قرار بدیم،
قرار بدیم درجه باید
و اینها هم ما ببینید پوش از هر کسی باشه، آقای رحیم از هر کسی باشه، حسن شهاته نه یک مرجع تقریدم بیاد فوش بده ما محکومش میکنیم؟ یا از این بهتر؟
بله دوست هرش با دوست بله تو یوتیوب هم هست حسن شهاته.
باشه عزیز دل من، ایشون ما که از این کارشون که دفاع نمیکنیم، که ما نمیگیم کار درستی کرده، ایشون هم همچه کاری کرده، کار 100% غلطی کرده، اشتباهی کرده.
بله خب شما خودتون چند پیش خود آقای شاهین نجفی شما حکم اعتراض دادیم، گفتی واجب القتل.
اون بحث ناسبی بودنش دیگه.
من بحث شاهین نجفی و غیره به اهل بیت توهین کرده. ما حداقل 100 تا روایت داریم در کتاب هامون، کسی به اهل بیت توهین کند این مرتده. شما آقا رحیم شما یک روایت برای من بیار، یک روایت از پیغمبر بیار کسی به عایشه توهین کند مرتده. یک روایت بیارون از دور پیشانی شما را میبوسم.
بله تو سوره نور خود کسانی که بهتان زده بودن،
خب اجازه اونجا گفته کسی به عایشه توهین کند مرتده؟
نه بهتان زده بود به ناموس پیامبر.
نه چه داره سوره نور چه داره؟ خدای عالم
خدا گفته کسانی که این تهمت را زدن افک، قضیه افک بود در سوره نور.
خب
که اگر لطف خدا نبود عذاب سخت اینا را گرفتار میکرد.
خب پس خدای عالم در اونجا گفته که اشکالی نداره، یعنی خدای عالم رحمتش شامل حال اینها کرده دیگه.
نه اونجا قضیه کسایی بود که منافقا همراه شدن با عبدالله ابن سلول، چند تا صحابه، چهار نفر از صحابه بودن.
خب عزیز من شما در سوره نور آیا گفته کسی به عایشه توهین کند مرتد باید کشته بشه؟
نه گفته، ولی
خدا امواد شما را بیامرزه، خدا اموات شما را بیامرزه. نهایتاً هم خدای عالم در اونجا میگه برای شما عرض کنم دیگه دنبال این قضايا نگردید، همچه کار دیگه نکنید شما.
خب
ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما كسب.
بله خب اونجا زمان خود پیغمبر بودن در غیر حیات.
خب اونجا آقای رحیم آقا،
بله،
رسول اکرم نسبت به اون صحابه‌ای که ناسزا گفتن به عایشه نسبت زنا دادن گفت مرتده؟
نه گفتن.
خب گفت اینا واجب القتلن؟
نه
گفت باید اینها را بکشید، جنازه‌شم تو کوچه برای شما عرض کنم بکشید، مسله کنین، سرشم ببرید؟
نه اینا هیچ که قبول نمیکنه، اینا مردم بودن.
برادر عزیزم شما بفرمایید ایشون آمده یه کار اشتباهی کرده، خب آمده توهین کرده، به خاطر این توهین ها آقای آقا رحیم عزیز ایشون 3 سال زندان کشیده، آمده به خاطر این تندیهاش در یک محکمه ایشون رو محاکمه کردن در مصر. تو زندگی نامش هم شما مراجعه بفرمایید
قاضی های مصر تشخیص دادن که این آقا باید تعزیر بشه. خود ابن تیمیه میگه کسی به عایشه یا به صحابه توهین کنه باید تعزیر بشه. 3 سال هم انداختن زندان و اگر رفت زندان دیگه گناهش پاک شد. همونطوری که آقای حسان ابن ثابت، مصطح ابن اثاثه، خانم حمله بنت جش، اینها را پیغمبر حد زد، به خاطر حد زدنشون هم گناهشون پاک شد رفت. بعد از اینکه اینها گناهشون پاک شد دیگه شما میتونید به حسان ابن ثابت فحش بدید که آقا چرا شما به همسر پیغمبر ناسزا گفتی؟ نه،
و همراهان آقای حسن شاهاته اونا به چه گناهی باید کشته میشدن؟
بله، حسن شاهاته آمده فحش داده. اون 3 نفری که کشتن برادر حسن شاهاته، خانم شاهاته، اونها چه گناهی کرده بودن؟
نه ما حسن اینا رو ما میگیم شهید، ولی کسانی که بیاد با محکوم بشه، زمان که دکتر احمد طیب ناسی به مراجع پرستاد بود که بیاد این فحش داده رو لعن و برداری.
آیت الله لزوم مکارم شیرازی هم نامه نوشت به ایشون، گفت آقا ما فتوا داده ایم هر گونه اهانت به مقدسات اهل سنت حرامه و خلافه.
خب این به این فتوا عمل نمیشه. آقای حسن شاهاته توهین کرده، شما داری میگی شهیده. به کسی که به فتوا به زن پیامبر بگه سگ، یعنی استغفر الله پیامبر با سگ زندگی کرده، این توهین نیست؟ این چه تهمتیه؟
آقا من دیگه دوباره ببینید آقا رحیم، شما دیگه دوباره ما اینو تمام کردیم، دوباره از اول شروع کردید شما.
خب یه سوال داشتم در باره امامت.
ببینید اینطور نکنید، ببینید آقا ما احترام میگذاریم برای شما آقا رحیم عزیز. این حرف تمام شد رفت، ایشون توهین کرد، در کنارش هم محکوم شد، تمام شد رفت.
خب
تمام شد رفت. اگر چنانچه اگر کسی به همسر پیغمبر توهین کند بعد در راه خدا شهید بشه، آیا شما میگه چون توهین کرده بود رد در راه خدا شهید شد، دیگه ما برای شما ارتکان برای ارزش قائل نیستیم برادر بزرگوار؟
استاد
ارتباطی به هم نداره عزیز دل من.
نه من میگم کسایی که اصلا این کار اینا کسایی که تو روستای جزه بودن کارشون اشتباه بوده، نباید با قاطعیت
ما میگیم کار این آقا ببینید کار اشتباه. ببینید یک دفعه اینه برادر بزرگوار، یه کسی میاد به صحابه توهین میکنه، به عایشه اهانت میکنه، محکمه هم میگیرین زندان مندازه، محکومیت شم سپری شد رفت.
خب آقای رحیم آقا سوال بعدیتون رو بگید ما میخوایم.
بله در مورد امامت شما که میگید بعد از پیامبران برای خودشون شهید گذاشتن، درسته استاد؟
دوباره بفرمایید متوجه نشدم.
میگم تمام پیامبران بعد خودشون برای خودشون جانشین گذاشتن، درسته؟
بله.
خب این برای پیامبران گذاشته تلک امتون قد خلق، بعد پیامبر ما خاتم النبیین بوده.
بله.
بعد ایشون دیگه پیامبری نبوده. بعدشم چرا تا 12 امام، بعد 12 امام دوباره امت راه شد.
متوجه فرمایشتون نشد.
شما سوال میکنید که پیامبران قبل که جانشین داشتن خاطر اینکه پیامبران دیگه بعدش بودن، پیامبر خاتم
پیامبران میومدن که خطاهایی اگه میکردن پیامبران میومدن، یعنی بعد از پیامبر ما خاتم النبیین بوده.
خب
بعد چرا تا 12 امام، بعد 12 امام دوباره امت راه شد؟
ما مقامات آیه داریم تو قرآن که بگه خاتم مثلا باید اوصیاش هم قطع بشه یا نه؟
نه دیگه خود تا 12 شما میگید تا 12 معصوم.
نه یک دلیلی داره که پیغمبر گفته باشه بعد از من هیچ وصایتی نیست؟
نه دیگه
نه شما باید بر اساس دلیلی صحبت کنید. ما در اساس میگن استصحاب حالت سابقه میکنیم، یعنی قبلا بوده، همه انبیاء الهی اینا وصی داشتن، حالا این در پیغمبر ما هم جاری هست یا نه؟ وگه ما باشیم جاری میکنیم، میگیم مگر اینکه دلیلی باشه که این دلیل بخواد بیاد و صراحت بشه.
ببینید آقای آقا رحیم، شما مانیتور هم تلویزیونتون دارید یا ندارید عزیزم؟
بله.
ببینید عزیز دل من، آقای طبرانی نقل میکند از سلمان که گفت لکل نبیین وصیون.
بله.
همان وصیوک، هر پیغمبری وصیی داشته. یا رسول الله وصی تو چیه؟ حضرت فرمود فإن وصیی و موضع سری و خیر من اترک بعدی و ینجز عدتی علی بن ابی طالب. این کتاب معجم کبیر جلد 6 صفحه 221، این هم سندش محمد بن عبدالله حضرمی سقز، ابراهیم بن حسن سهلوی سقز، یحیی بن یعلا یسلمی سقز، ناصر بن عبدالله، سماک بن حرب، اینها همه سقه هستند. باز برای شما عرض کنم در برنامه برای شما عرض کنم دیگر، این حدیث برای شما عرض کنم، بله علیون وصی و وارث. این هم باز ابن عساکر نقل میکند لکل نبیین وصیون و وارثون، هر پیغمبری وصی داشته، علی هم وصی منه، هم تاریخ دمشق آورده، هم فضائل صحابی احمد ابن حنبل. 10 راوی داره. این 10 راوی را دقت کن عزیز دل من، دونه دونه اینا رو ما بحثاشو کردیم، پاورپوینتش هم مطرح کردیم. راوی سوم، راوی چهارم، راوی پنجم، راوی ششم، راوی هفتم، هشتم، نهم، دهم، دونه دونه راویا را بررسی کردیم عزیز دل من و ثابت کردیم بر اینکه چیه حدیث وصایت حدیث صحیح است با مبنای اهل سنت. پیغمبر اکرم میگه هر پیغمبری وصی داشته، وصی منم علی است. حضرت علی میفرماید که اصلا چه ربطی داره، چرا پیغمبر به وصی معین کرده؟ آیا این
ما نه آیه‌ای داریم که دلالت بکنه برای اینکه من وصی ندارم؟ و از اون طرفش هم اسنادی رو که حضرت استاد خیلی زیبا و درجان نشون دادن، آیا کفایت نمی‌کنه برای شما؟
شما میگید که بعد از پیغمبر امت راه شده، بعد چرا بعد از
امام؟ ما نمیگیم، شما میگید.
خب ما میگیم بعد از امام دوباره راه شده امت. یک حالا امام نیست.
آخه برادر عزیزم شما ببینید، اولا دونه دونه بحثا رو درست کن عزیز دل من. پس اینی که شما فرمودید نیاز به وصی ندارد، با این روایت ثابت شد پیغمبر وصی داره، درست یا درست نیست؟
خلاف اجماع اهل سنت، همه اهل سنت قبول دارن که پیغمبر جانشین نذاشته.
اجازه بدید ببینید، این روایت هایی که 2 روایت که عرض کردم با سند صحیح، اینها را شما چه جواب قبول دارید یا رد میکنید؟
نه اگر صحیح باشه خلاف اجماع اهل سنت، اهل سنت قبول دارن که از پیغمبر جانشین نذاشته.
آقا جان من چیکار به اهل سنت دارم؟ من حرف پیغمبر رو دارم نقل میکنم
از کتب اهل سنت.
از کتب اهل سنت آیا خدای عالم شب اول قبل از من شما سوال میکنه اهل سنت چه گفتن یا سوال که پیغمبر چه گفته؟
بله عالم خدا اول شب اول قبل از من شما نمیپرسه که آیا جانشین پیغمبر علی بود یا ابوبکر، درست هست؟
آها، یعنی پیغمبر وقتی میاد میگه جانشین من علی ابن ابی طالب هست، از شما سوال نمی کنن که آقا این من گفته بودم جانشین معین کرده بودم، چرا جانشین من رها کرده سراغ دیگری رفتید؟
بلفرض کتاب طبرانی هم نکرده باشه، کتاب طبرانی خیلی حدیث ضعیف داره توش.
آقای برادر رحیم آقا، این حدیث اثناعشر رو چی میگید؟
پس پیغمبر میگه اسلام با
اجازه دوازده خلیفه. آقای چیز شما میفرمایید طبرانی نقل کرده، من سندش دونه دونه بررسی کردم، کتاب طبرانی با سند آورده، سندش هم کاملا از دیدگاه اهل سنت همه ثقه هستن.
بله گفتم استاد اگر صحیح باشه خلاف اجماع.
آها عجب، یعنی اجماع از کجا آمده؟
همه اهل سنت، بیشتر همه اهل سنت.
بس انشاءالله شما عرض کردم شب اول قبر آیزی، بس شما دنبال این که حق براشون روشن بشه نیست عزیز من. آقای رحیم عزیز من 10 روایت میارم، اینها پیغمبر اکرم میاد با صراحت میگه علی ولی کل مؤمنین بعدی، علی ولی تمام مؤمنین بعد از منه. آقای حاکم نیشابوری میاد میگه این روایت صحیحه، مستدرک جلد 3 صفحه 110. آقای ذهبی میاد میگه صحیحه، پیغمبر میگه علی خلیفه من بعد از منه، حاکم نیشابوری میگه صحیحه، ذهبی میگه صحیحه، آقای البانی در سلسله الاحادیث الصحیحه جلد 5 صفحه 222 میگه صحیحه. خب با این شما میخواد چیکار کنید؟ آیا آقای حاکم نیشابوری تشخیص نداد که آقا اجماع برخلاف اینه؟ آقای ذهبی تشخیص نداد این خلاف اینه؟ آقای البانی تشخیص نداد و حضرت عالم میفرماید آقا این روایت خلاف اجماعه؟
خب معلوم شد دیگه. حالا من میخواستم سوال بکنم که حالا دلیلی دارن برای اینکه بعد از پیغمبر که حالا فرمودن که وصیه نیست، آیا دلیلی دارین که پیغمبر فرمودن بعد از من هر کاری خواستید بکنید؟ اگر اجماعیه، اگر شوراییه، خب اینها بازم بعدش مشکلات به وجود میان. خب متاسفانه قطع
کردن. بله حالا اون صحبتی هم که آقای محسنی کردن، پیغمبر اکرم فرمود بعد از من 12 خلیفه میاد.
اینو چیکارش میکنید؟
اینو بخواید چه کار کنید شما؟ اینم صحیح مسلم با سند صحیح آورده برای شما، حدیث 4598 صحیح مسلم، حدیث 4598. آقا مراجعه بفرمایید. پیغمبر فرمود من دو بعد از من 12 خلیفه خواهد آمد، خلفای اسناش هادت دین هادل امر لن ینقضی حتی یمزی فیهم اسنا عشر خلیفه. اینو بخواید چه کار کنید برادر عزیز من؟ ببینید این رو اگر یک زمانی بود حق به شما نمی رسید هیچ مسئله ای نبود، آقا به ما نرسیده، ولی آقا رحیم و آقا رحیم های عزیز امشب که این مسئله روشن شد میگه آقا پیغمبر برای چه وسیع، ما روایت میگیم، میگه آقا روایت ضعیفه، میگم روایت صحیحه، سندن صحیحه، آقا خلاف اجماعه. امیدواریم که انشاءالله. بینید عزیز دل من، شما یه مقدار تکرار برنامه را ببین عزیز دل من، ما شما را دوست داریم و نمیخوایم به راحتی گرفتار آتش جهنم شوید. هیچ وقت از شما سوال نمی کنن اهل سنت چه گفته یا نگفته، علمای اهل سنت چه گفته یا نگفته. اگر این طوری هم هست، یهودی ها میگن آقا یهودی ها این طوری گفتن، علمای ما این طوری گفته. ببینید آنچه که ملاک هست، قرآن در سوره زمر آیه 17 و 18 قرآن میگه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بشارت بده اونهایی که اقوال مختلف را میشنوند و خوبش را انتخاب میکنند. بابا خود امام شافعی میگه از من تقلید نکن، ابو حنیفه میگه از من تقلید نکن، احمد ابن حنبل میگه از من تقلید نکن، و حضرت عالی میفرماد نه علمای اهل سنت چنین و چنان از ما، میخوام از اونها تقلید کنم.
خیلی ممنون جناب آقای امیر حسین از لرستان، اگر صدای بنده رو دارید ممنونیم. سلام و عرض ادب داریم.
سلام برای قزمینی بزرگوار و همینطور جناب آقای محسنی.
سلامت باشید، در خدمتتون هستیم.
آقای قزمینی من یه مطلبی دارم، قبل یه سوالی دارم، قبلش یه مطلبی رو بگم. من الان 15 سالمه، از 13 سالگی شبکه شما رو نگاه می‌کردم.
ماشاءالله.
بعد خیلی هم دوست داشتم برم پابوس آقا امام حسین، اما مثلا شرایطش برام پیش نمی اومد. به لطف دعاهای آقای قزوینی من پارسال مشرف شدم و حرم حضرت علی، خودم تنها خدا شاهده
ماشاءالله.
بعد این خب علی رو ما از بچگی تو دلمون داشتیم، تو مراسمامون حب علی رو تو قلبمون داشتیم، همیشه هم برای امام حسین گریه میکردیم. بعد اینا که میان بعدن کسایی که دارن تبلیغ دینو میکنن میکشن، ما محکومش میکنیم، چون اول ما حتی اگر کافری رو نیان محاکمه کنن که دلیل بر کفرش باشه، ما کشتنش رو، اصلا من خودم میگم جواز نمیدونیم تا دلیل نیاریم، مدر نیاریم که این کافر شده، الکی به بکشنش واقعا ما محکومش میکنیم.
نه اصلا دلیلم داشته باشیم. آره. جناب آقای امیر حسین آقا،
بله،
دلیلم داشته باشیم، بابا هرج مرج پیش میاد،
اختلال نظام.
عرض بفرمایید اونها بیان یک نفری که نسبت به مثلا اهل سنت مقدسات در توحید میگه بریزن اینطوری بکشن، چهار تا هم شیعه برن مثلا فرض مثل ارعور که هر روز فحاشی به شیعه میکنه، بگو دیگه اصلا سنگی روی سنگ بند نمیاد برادر عزیزم. ما بین اولین شبی که قضیه شهادت حسن شهادت پیش آمد، خود آیت الله العظما مکارم شیرازی و خود ما اینجا مفصل گفتیم آقایان شیعه حق مقابله به مثل ندارن، خلاف شرع حرامه.
درسته.
بله
بعد ببخشید من چون شما مثلا مطالبی رو بیان میکنید، ما میدونیم که خانوم عایشه چندین بار مثلا ذات نبی اکرم رو ناراحت کردن، مثلا در مورد حضرت خدیجه خودتون مطلبی رو بیان کردید که باز آزرده شدن حضرت نبی اکرم شده. بعد من تو داشتم تحقیق میکردم، توی جاهای خود عایش حضرت خانم عایشه کسی که حضرت نبی رو ناراحت کرده باشه مستحق آتش جهنم میدونه. من خواهش میکنم این حدیث رو اگه میشه بیارید، صحیح مسلم جلد 2 صفحه 879 حدیث 12-11 یعنی 1211. تو اینجا بعد از اینکه تمرد صحابه از دستور رسول خدا در حجت الوداع شد، عایشه میگوید فدخل علا و هو و قزبان و فقلت من اغذبک یا رسول الله ادخل الله نار. درسته؟
بله.
اگه میشه بیاری سر.
ببینید برای شما عرض کنم در رابطه با اجازه بدید من اغذبک یا رسول الله، اجازه بدید نرم افزار چیز رو باز کنم.
ولی من واقعا آقای امیر حسین شما واقعا 15 سال دارید؟
خدا شاهده، خدا شاهده من 15 سال دارم.
من خیلی خوشحال شدم که بیننده های فهیم ما واقعا با این سن کم اینجوری واقعا مباحث رو پیگیری میکنن و انصافا جای خیلی خوشحالی است.
بعدش جناب محسنی نم اصلا طلبه هم نه، مثلا تو خانواده چندان مذهبی بزرگ شدم، اما همین که شبکه شما رو نگاه کردم
این عبارت من آوردم آقای چیز به احترام شما برای شما عرض کنم در رابطه با قضیه چیز هست. از عایشه نقل میکنه قدم رسول الله لأربعین مزین من ذی الحجه، چهارم ذی الحجه وارد مکه شدن یا پنجم، و آمد پیش من و دیدم خیلی غضبناکه و گفتم من اغضبک یا رسول الله، چه کسی تو را به غضب آورده؟ ادخله الله النار، خدا او را وارد آتش جهنم کنه.
درسته.
بله.
بعد مثلا من واقعا همه زنان پیامبر ام المؤمنین، مثلا اینا من خودم نگاه میکنم فقط میگن عایشه ام المؤمنین، در صورتی که نه از فضائل حضرت خدیجه حرف میزنن، نه از فضائل حضرت ماریه، نه از فضائل حضرت ام سلمه. بعد مثلا من خودم توی حدیث نگاه میکردم تو حدث واسید بگم البخاری الجعفی ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل متوفای 256 آداب المفرد جل 1 صفحه 52 فکر کنم تو اینجا گفته حدثنا مسلم قال حدثنا شعبه عن شمعیسه الاتیکته قالت ذکر ادب الیتیم عند عایشه رضی الله عنها فقالت انی لا لعذب الیتیم حتی ین بسد بکنم. من واقعا یتیم اولا تو قرآن اومده، اولا آیات متعددی درباره یتیم اومده که یتیم را نیازارید، حقشون رو نخورید. بعد مثلا یتیم اتفاقا ما باید بهشون یه دوست داشتن خاصی داشته باشیم. من حضرت علی اونطوری یتیم ما رو دوست داشت. بعد شمعیسه معنیش میگه شمعیسه میگوید در نزد عایشه بحث ادب یتیم پیش آمد، عایشه گفت من یتیم را انقدر کتک میذارم که بر روی زمین پن شود. واقعا من موندم، اولا هیچ مادری که خودش رو ام المؤمنین به نامه، هیچ مادر حاضر نیست حتی مثلا بدون هیچ دلیل، مثلا اگر بچهش کار اشتباهی کرده اونم تازه ازش دفاع میکنه جلو مثلا پدرش بیاد بزنش. واقعا بگیری یک یتیمی رو انقدر بزنی که بر روی زمین بیفته، واقعا من نمیدونم کار درستی باشه
دیگه. حالا
ممنونیم آقای امیرحسین، من سوالات شما و این بحث شما واقعا خیلی درد نظیر قرار گرفتم و خدا رو شاکر هستیم که امثال شما اینجور بیننده این برنامه هستن، با اینکه اقتضای سنی شما اینجوری یعنی واقعا اقتضا میکنه که شما بیننده این برنامه ها نباشید، برصد برنامه هایی که در سن سال شما هست، ولی همین که واقعا هستید برای من خیلی باعث خوشحالی شد و واقعا جایی بسی شکر داره و ممنون و سپاسگزار هستیم که شما الان 2 سال بیننده این برنامه هستید و نشون هم دارید. سپاسگزاری میکنیم، با شما خداحافظی میکنیم، فرصت کوتاهی داریم، ان شاءالله دوستان عزیزی که هستن روی خط هم ما در خدمت شما هستیم. جناب آقای بلوچ از ایران شهر از برادران اهل سنت سلام و عرض ادب داریم خدمتتون.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
حال شما خوب است؟
درود بر شما.
الو
صداتون پخش میشه جناب آقای بلوچ.
من یک انتقاد از برنامه شما دارم.
در خدمت شما هستیم.
بله
لطف کنید صدای گیرندتون رو ببندید آقای بلوچ، چون صدامون انعکاس پیدا میکنه.
بله. الو
صدای تلویزیونتون رو ببندید، با گوشی با ما صحبت کنید.
بله بستم.
ممنون.
یک انتقاد از ما داره اگر ناراحت نمیشیم.
خواهش میکنم بفرمایید.
شما خیر واسه میره بیز بگه ما پشت خفت
واقعا ما اصلاحی میکنیم. بله این اشکال وارده و بعضی موقع حالا دوستان شما میان یا از زن دیگه میان و مثلا بیننده اول ما تقریبا 24-5 دقیقه شد، بعدی جناب آقای رحیم از سرابان هم بازون هم زیاد شد و متاسفانه خب ما بخاطر این که بخواییم بحث رو کامل کنیم و یک شبهی که مطرح میشه کامل جواب داده بشه، ما دعوه این آقایون وهابی رو نداریم که همینجوری سر یه دقیقه دو دقیقه بخوان یه چیزایی بگن و اصلا مطلب رو هم
تقریبا یه ده نفری دو خرص بزنن.
بله ببینید آقای بلوچ، ما از خدامون هست هر کسی بیاد، حتی ما گفتیم طوری کنیم دو دقیقه بیشتر دوستان فرصت نداشته باشن، دو دقیقه حرف بزنن برن، حداقل ما بتونیم 20 نفر رو برای شما عرض کنم 30 نفر رو در خدمتشون باشیم. ولی خب متاسفانه بعضا میان یک بحثی رو مطرح میکنن، یک شبهه رو مطرح میکنن، با اینکه 10 بار ما جواب دادیم یا ما جواب میدیم میایم آخر خط، دوباره آقا برمیگرد اول خط. حالا ما در خدمت حضرت عالی هستیم ضمن پوزش از شما.
یه مقدار صداتون هم بلندتر باشه.
من یک بار به شما بردم، آیا خندوانه که قربارشان میشه زکات داره؟
سوال فقهی و که از ما نواد بپرسید.
چی فرمودن؟
میگن خندوانه که چی؟
پیشاورز خندوانه قربار محسوب میشه، آیا زکات داره نداره؟
آه هندونه زکات داره نه، زکات نداره، متعهد نیومده.
چطور؟
بله خیلی تشکر از برنامه شما،
سلامت باشید، خدا نگهدار شما باشه. خب
خوبه دستش من درد نکن
ربطش به برنامه نمیدونم چی بود دیگه. حالا آقای بلوچ بزرگواری کردن. خب بله دیگه آخر بحث هست. خب بیننده بعدی رو لطف کنید ما در خدمتتون باشیم. بله آقا من جدا این آقای امیرحسین از لرستان که اومدن خیلی واقعا برام عجیب بود که حالا تو 13 سالگی اینجوری مباحث رو پیگیری میکنن. هنوز خلاصه ما در این شروع شهفت جناب آقای امیرحسین هستیم. خب جناب آقای خب اختلال اگه به وجود اومده ما با آقای بحثی رو اگر نیست. خب آقا بحث بس که این مشکل تلفنی به وجود اومد، البته ما خیلی فرصت هم نداریم، تقریبا 5 دقیقه 6 دقیقه فرصت مونده. اگر آقا اون بحث امامت رو هم میخواید تکمیل بکنید نسبت به آقای چیز بحث اشکال نداره.
بله ببینید امثال جناب آقا رحیم بزرگوار و برای شما عرض کنم دوستان عزیزان دیگر، ما تقاضامون این هست که برای یک لحظه هم باشه این پرده های ضخیم تعصب رو از ذهنتون بردارید. و همچنین به شیعه ها میگیم، به تمام جوان های شیعه، این که پدرم و مادرم شیعه بوده من دارم شیعه هستم این ارزشی نداره. فردا شب اول قبل شما سوال کنن چرا شیعه هستی، بگم آقا علمای شیعه گفتن شیعه خوب، منم گفتم شیعه خوبه، اینها ارزش نداره. و ما بارها گفتیم نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده این برای شما عرض کنم بحث رو مفصل مطرح کرده و چیزی برای پنهان ماندن نگفته و خودش هم صراحتا اعلام میکنه فبشر عباد الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه. پیغمبر شاید بیش از 40 روایت اهل سنت و شیعه دارند، میفرماید امت من به 73 فرقه منشعب میشه، فقط یک فرقه اهل نجاته، ما بقی اهل آتش جهنمه. جناب آقا رحیم بزرگوار این روایت هم دیگه صحیحه، آقای ترمذی در سننشون جلد اول صفحه 134 صفحه 135 گفته صحیحه، آقای هاشم نیشابوری در جلد اول مستدرک صفحه 6 صفحه 109 میگه روایت صحیحه. آیا برای ما واجب نیست از مذهب من تحقیق کنیم که آیا این مذهبی که انتخاب کردیم جز اون 72 فرقه حالکه هستیم یا جز اون یک فرقه ناجیه هستیم؟ ادله اهل سنت رو ببینیم، ادله شیعه رو ببینیم. بابا کتاب های شیعه را خواندن که دیگه آسمان به زمین نمیاد. شما همونطوری که کتابای عزیزان اهل سنت رو میخوانید دو تا سه تا کتاب از شیعه بخوانید. کتاب برای شما عرض کنم المراجعات مرحوم شرف الدین رو ببینید و دیگر کتابها رو ببینید، یا همین کتابی که جدیدن ما نوشتیم کتاب نقد غفاری. خب اینها آمدن با یک نیروی 70-80 نفره یک کتابی علیه شیعه نوشتن به نام اصول مذهب شیعه الاثنی عشری، و ما هم با 3-4 نفر در عرض 6-7 سال 3 جلد جواب دادیم. برادر من این عبارت اینها هست، جواب ما هم هست. شما ببین عزیز دل من آیا اشکالات اونها دل نشین هست؟ خب قبول کن هنیئاً لک، و اگر نه جوابهایی که ما دادیم جوابهای متقن، جوابهای قوی، منطقی، مؤدب. خب در این کتاب آقای غفاری هر فحش ناسزایی به شیعه و علمای شیعه دادن، و ما از اول تا آخر کتاب 3 جلد، هر جلدم 600-700 صفحه، از کوچکترین اهانت کسی پیدا کنه ما جایزه میدیم بهش. حتی خیلی از دوستان ما با من مخالفت میکردن، گفتن آقا این با این توهین ها و غیره شما میخواد قلم قلم مؤدب و محترمانه. گفتم ما این هستیم. آیا برای شما عرض کنم با این وضعی که چیز هست، قضیه که مطرح شده، البته برای من پی ام دادن که آقای خدمتی گفته که زکات داره، البته اینا براشون مطرح نیست که آیا
مال هندونره، مال هندونره رو میگفت زکات داره.
بله
آقای خدای بنده خدا، بله بنده خدا هم که سوال از اونجا هست که پرسیده، گفته که
بله
نسیم گفته زکات داره.
برای شما عرض کنم در غلات، برای شما عرض کنم گندم هست و جو هست و
کشمش
هست و اینا کاملا مشخصه. بله. که البته اینا میخوان درآمدشون بیشتر باشه، فردا بگن در خیار هم زکات هست، در بادمجان هم زکات هست، در انار و نمیدونم زردالو هم زکات هست. حالا اینا برای اینکه بتونن موارد به قول زکات گیرندشون بیشتر کنن مشکلی ندارن. و یا برادر عزیزم اینی که پیغمبر فرمود آقا رحم عزیز من مات بلا امامین مات میتتن جاهلیه، هر کس بدون امام از دنیا بره مرگش مرگ جاهلیست. قرآن هم در سوره اسراء آیه 71، این امشب من تقاضا دارم قرآن رو باز کن، این آیه 71 سوره اسراء را بخوان. یوم ندعو کل اناس به امامهم، فردای قیامت هر کسی را با نام امامش ما دعوت میکنیم و میخوانیم. امام قرطبی میگه حنفی ها را میگن یا حنفی ها، یا مالکی ها، یا شافعی ها، شیعه ها را میگن یا علوی ها. حالا شما ببینید آیا سراغ علی رفتن خوبه یا سراغ دی؟ ما به قصد جسارت هم نداریم. ما ببینید یوم ندعو کل اناس به امامهم، اینه یه مقدار دقت کن برادر عزیزم. و نکته دیگر همونطوری که عرض کردم حدیث 45-98 صحیح مسلم را که پیغمبر فرمود خلفای من 12 نفر هستند، شما فرمودید خب بعد از 12 نفر چه؟ بله الان خلیفه 12 زنده هست، در قید حیات هست و نمایندگانی دارد، همونطوری که پیغمبر اکرم 1 نفر بود برای کشورهای مختلف یمن و دیگر نماینده می فرستادن. الان مراجع ازام تقلید ما هم نماینده از طرف حضرت مهدی ارواح اونا فدا هستن. این که نمیدونم بعد از 12 نفر چه می شود، ما هزاران روایت داریم. ما در رابطه با قضیه مهدی طبق آماری که آیت الله العظما صافی گلپایگانی دارد 3666 روایت از کتب شیعه و سنی آورده برادر عزیزم، و اینها من گمانم حجت کاملا تمام هست دیگه. در این عصر دیگه جاهل قاصر نداریم. بله حجای محسنی میگه دعا کن. چشم حجای محسنی بزرگوار. خب یک شب شما دعا کنید دیگه، مثل که خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج فرزند زهرا مهدی سلام الله علیه را هرچه سریتر نزدیک بگردان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از گرفتاران بفرما. حوائج حاجتمندان روان ما، حوائج ما، حوائج بینندگان عزیز، خدایا حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج عزیزان ولایت یاور که در هر کجای این دنیا هستند، خدایا به آبروی محمد و آل محمد برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم آقا، این فرصت رو در اختیار ما و بینندگان عزیز قرار دادید. از شما بینندگان عزیزم که تا این لحظه همراه ما بودید ممنون هستیم و امیدواریم که این برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه و انشالله بیننده برنامه بعدی ما هم باشید و کنم برنامه بعدی ما انشاءالله در ماه مبارک رمضان هست و همینجا هم اشاره میکنیم و عرض بکنیم و از دوستان عزیزمون میخواییم و از همه بینندگان عزیز که انشاءالله هم از خدا میخواییم که توفیقاتشون زیاد بشه و هم درخواست میکنیم که انشاءالله دعا بکنن و در رأس همه دعاهاشون فرج مولامون امام زمان علیه السلام باشه. اللهم عجل ولیک الفرج. التماس دعا و خدا نگهدار.
Yeah, it's mine.